ایران و همراهان عزیز صدای استرالیا، سلام. در راستای افزایش آگاهی در خصوص نقل و انتقال پول در استرالیا، پادکست دیگه ای رو تقدیمتون میکنیم که به پاسخ به سوالات شما اختصاص داره. چندی پیش فراخوانی رو منتشر کرده بودیم و در اون از شما خواسته بودیم تا سوالات خودتون در این زمینه رو برای ما ارسال بکنین و در این برنامه با حضور جناب آقای نیما کمیلی پور، مدیریت صرافی سام، به برخی از این سوالات پاسخ میدیم. امیدوار هستیم که این برنامه بتونه سهم هرچند اندکی رو در افزایش اطلاعات شما مخاطبان عزیز در خصوص قوانین نقل و انتقالات مالی در استرالیا داشته باشه. جناب کمیلی پور سلام و ممنون از اینکه دعوت ما رو برای حضور در این گفتگو پذیرفتین.
سلام خدمت شما و شنوندگان گرامیتون، من در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. خب جناب کمیلی پور، سوالهایی برای ما ارسال شده که من اینها رو مطرح میکنم تا شما هم زحمت بکشین و اونها رو پاسخ بدین. قبل از اینکه بریم سراغ سوالات، اگر که نکته‌ای هستش که می‌خواین بگین راجع به حال قوانین مالی و پولی در استرالیا، من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خدمت شما عرضم که از مسابقه قبلم که چند ماهی میگذره، نکته جدیدی که اتفاق افتاده این مسئله تحریم های جدید روسیه است که خب در واقع باعث شد که ایران از بیشترین کشور تحریم شده به مقام دوم برسه و روسیه تقریبا رکورد شکنده دو یک زمان بسیار کوتاهی بیشترین تحریم ها رو داشته. در مقام دوم در دنیا همچنان ایران هست از نظر تعداد و حجم تحریم ها. منتها مسئله مهمی که این تحریم های جدید روسیه ممکنه که ایرانی های خارج از کشور رو تحت شعاع قرار بده این هستش که این تحریم ها باعث شده که این سازوکار تحریم ها در دنیا یه مقداری فعال بشه یا حساسیت نسبت به موارد تحریمی بیشتر بشه. در واقع به این صورت هستش که خیلی از مؤسسات مالی که ممکنه خیلی با این تحریم‌ها کاری نداشتن، عملاً با تحریم‌های روسیه که خب خیلی هم تحریم‌های مهمی هستن و فعال هستن در اتحادیه اروپا و کلاً همه جای دنیا، ممکنه که حساسیتشون نسبت به تحریم‌ها جلب بشه و یا کسایی که یا مؤسساتی که تحریم‌ها براشون مهم بوده این اهمیتش رو بیشتر بکنه. و وقتی که به تحریم ها نگاه می کنید، عملا همین که عرض کردم، تحریم های روسیه باعث شده که مسئله تحریم های مقداری بولد بشه در دنیا و خب ایران هم که در واقع شونه به شونه روسیه نظر تحریم هاست، مسئله تحریم ها نسبت به ایرانی ها و ایران هم ممکنه حساس تر شده باشه. شاید نمودش رو تو تحرکات بانک ها تو حساسیتشون نسبت به حسابای ایرانی ها تو کشورهای مختلف، روابط تجاریشون و چیزهای دیگه الان در واقع خیلی از ایرانی ها حس کرده باشن در دنیا، استرالیا، همه جا.
بله، به نکته خوبی اشاره کردین، ممنونم از اینکه در این خصوص توضیح دادین. بریم به سراغ سوال ها. سوال هایی که ارسال شده برای ما، یک تعدادیش راجع به انتقال مبالغ بالا به استرالیا هستش که اگر اجازه بدین من یکی از سوال ها رو به نمایندگی از بقیه سوال ها میپرسم. آقای علی گفتن که آیا راهی برای انتقال مبالغ بالای 100,000 دلار از طریق صرافی به حساب بانکی در استرالیا وجود داره یا خیر، البته بدون اینکه بانک ها حساب رو ببندن.
خدمت شما عرضم که این دوتا مسئله جداگونه هستن. آیا انتقال مبالغ بالا به استرالیا امکان پذیره؟ بله، با صرافی که باشون کار میکنن صحبت بکنن بهشون راهکارهایی رو قطعا میدن که چجوری این پول رو انتقال بدن، هرچند که همچنان محدودیت در برداشت از حسابا تو ایران هست که خب معمولا روشهایی که صرافا به مشتری ها معرفی میکنن ممکنه پخش کردن پولا تو حسابای مختلف باشه که بتونن از هر کدوم 200 میلیون برداشت کنن، یا اون فرمای مخصوصی که بعضی از بانک ها میدن که بهش میگن فرم بدهی که میشه بعضی از شعبه ها اجازه میدن که بیشتر از 200 میلیون تومان از حساب برداشت بشه با شرایط خاصی، یا ممکنه ارزهای مختلفی به صرافا بدن توی کشورهای مختلف، مثلا درهم امارات تحویل بدن یا دلار آمریکا در تهران یا یورو در تهران کش باشه. خب اینا دیگه محدودیتی نداره مثل تومان و بستگی به صرافشون داره که آیا در توانش هست که این مبلغ رو جابجا کنه یا نه، ولی این راه ها برای رسوندن پول به صراف وجود داره عملا.
بله، حالا از نظر استرالیا چطور؟ این که ما انتقال دادیم، حالا تو استرالیا چه اتفاقی میفته؟ آیا راهی هستش که بشه جوری بشه که بانک ها حساب رو نبندن و روی حساب ها حساس نشن یا خیر؟
ببینید اگر خاطرتون باشه ما یه پادکست مفصل راجع به بسته شدن حساب‌های بانکی داشتیم که نزدیک فکر میکنم 30-40 دقیقه بود که عملا نمیتونم من کامل اینجا خدمتتون توضیح بدم. ارجاع میدم به اون پادکست اگر که شنوندگاتون بتونن برن اون رو گوش بکنن. جزئیات به دیتیلز ما همه این موارد رو راجعش صحبت کردیم. ولی بله، به هر حال حساسیت بانک‌ها در یه شرایط خاصی ممکنه که زیادتر باشه، بعد یه در واریز وجه یه چیزایی رعایت بشه که خب اینا قطعا همه صرافا به بیشتر صرافا یا حداقل صرافای قدیمی‌تر اطلاع دارن و مشتری ها هم باید از صرافا بخوان که اون شرایط در واریز وجهشون رعایت بشه. اون پادکست رو گوش بکنم، به نظر من پادکست کاملی هستش و همه نکات رو ما توش توضیح دادیم.
بله، یکی از دوستانم پرسیدن که آیا در مورد همین ارقام بالا هستش، آیا قوانین خاصی هست برای انتقال مبالغ بالای 100,000 دلار یا خیر؟
اگه خاطرتون باشه قبل از برجام دیفت یه لیمیت فکر میکنم 20 یا 30,000 دلاری داشت که بیشتر از اون در سال باید یه مجوزی از دیفت گرفته میشد که بعد از برجام برداشته شد. فعلا ما محدودیتی برای نقل و انتقال از نظر دولت استرالیا نداریم و بدون لیمیت میتونیم پول جابجا بکنیم برای افراد و به دولت هم گزارش بشه دیگه. در واقع این دیگه به دیو دیلیجنس خود صرافا بستگی داره که مخصوصا از استرالیا به ایران چجوری مشتریاشون رو چک بکنن. از ایران به استرالیا همیش محدودیتی وجود نداره. نه 100,000 200,000 هر چقدر باشه هیچ محدودیتی وجود نداره.
بله، آقای محمد پرسیدن که فرستادن مبلغ 8 یا 7,000 دلار به استرالیا آیا شامل مالیات میشه یا خیر و اینکه بهترین روش انتقال کدوم هست؟
ببینید مسئله تکس و مالیات خیلی ارتباطی به صرافا نداره و عملا ما نمیتونیم راجع به این مسئله نظری بدیم، باید حتما با حسابدارشون مشورت بکنن. کاری که از دست ما برمیاد این هستش که تراکنش ها رو به صورت صحیح به دولت گزارش کنیم و به مشتری ها فاکتوری بدیم که نشون دهنده این انتقال از خارج از استرالیا باشه. اثبات این که این پول منشأش چه چیزی هست، آیا درآمد هست یا گیفت هست یا لون هست و یا مثلا ارثیه هست، این دیگه با خود مشتری هاست اگر که ازشون سوال بشه از طرف دولت. و آیا این که بهش مالیات تعلق میگیره یا نه رو اینا رو همه رو عملا حسابدارا میتونن بهشون کمک بکنن.
بله، ممنونم. سوال دیگه که چند بار از ما پرسیده شده راجع به فروش ملک در ایران و انتقال وجهش به استرالیا هست. این چگونه هست؟ آیا راهکار خاصی داره؟ دستورالعمل خاصی باید رعایت بشه؟ آیا مدارکی باید و مستنداتی باید ارائه بشه یا خیر؟
ببینید معمولا املاک خب مبالغ بالا هستن، همون توضیحی که خدمتتون دادم راجع به انتقال مبالغ بالاست که عملا با صراف خودشون باید چک بکنن که آیا این امکان رو داره و این توانایی رو دارن که این پول جا به جا بکنن. ولی باز هم این مسئله هستش که به حسابدارا مربوط میشه، یعنی در واقع معمولا حسابدارا میخوان که مباینامه یا سند رو ترجمه شده نگه دارن برای زمانی که ازشون سوال میشه. ولی اون قسمتی که به باز به صرافا ربط پیدا میکنه این هستش که حتما یه فاکتور دقیق و رسمی از صرافی دریافت کنن، ترجیحاً از ایمیل صرافی به ایمیل خودشون و که بعدها نشون بده که این پول سورسش مثلا از ایران یا هر کشور دیگه ای بوده و آیا این که دلیل این انتقال چی بوده و منبع اصلی پول چی بوده اون داکیومنتی که ترجمه کردن نشون میده. در این که خیلی تاکید میکنم که این رویس بگیره این هستش که مثلا فرض بکنید یه پولی به حسابشون بیاد مثلا به صورت کش که این وایسی به عنوان ساپورت درش وجود نداشته باشه، فرض کنید که چند سال بعد که دولت ازشون سوال بکنه که این پول از کجا اومده عملا میتونه شایبه این که مثلا طرف فرض کنید مثلا کش کار کرده یه جایی و این رو دکلر نکرده به دولت یا هر چیز دیگه ای باشه، ولی وقتی سندی باشه که مشخص بشه که این پول سورسش از کجاست و اصلا منبعش از خارج از استرالیاست، عملا وجه قانونی به اون پول میده و میشه لااقل براش داکیومنت داد. ولی اگر بعضی از مشتری از صرافای ایران خرید بکنند و اون صرافا هم کارگزار تو استرالیا نداشته باشن، یعنی عملا اینوایسی تو استرالیا صادر نشه، به دولت استرالیا گزارش داده نشه، منبع این پول ناشناخته است و ممکنه که هر گونه خطری چند نظر تکس و چیزهای دیگه بعدن در واقع مشتری رو تهدید بکنه.
بله ممنونم. خانم سارا گفتن که در پرواز که 3 عضو خانواده با هم بلیت گرفتن، آیا به ازای هر عضو خانواده مبلغ $10,000 اجازه انتقال هست یا برای هر 3 نفر جمعا $10,000؟
ببینید استرالیا محدودیتی برای ورود پول نداره، نه ورود نه خروج، مشروط بر این که دکلر بشه، یعنی به دولت اعلام بشه. قوانین و طرز دکلریشن هم از 17 جون همین امسال، یعنی چند روز دیگه، کاملا تغییر میکنه. قبلا با یه فرم دکلریشن این کار انجام میشد، الان یه فرم دیجیتالی داره که مسافرها میتونن از یک هفته قبل خروج بکنن، ولی سابمیتش حتما باید قبل از خروج انجام بشه. قوانین یه ذره سختگیرانه تر شده، بخاطر اینکه خیلی از پولشویی‌ها تو همین در واقع جابجایی پول نقد از در واقع مرزهای استرالیا یا هر کشور دیگه انجام میشه و در واقع جریمه و سختگیری‌های بیشتری در مورد اینها تو برنامه دولت هست. منتها نکاتی که باید در واقع در نظر بگیرن یکی این هستش که محدودیت دارن در خروج از ایران، که خب این متغیر هستش، که وقتی میگن 5000 یورو، وقتی میگن 7000 یورو، 10000 یورو، باید حتما با گمرک خروجی ایران این مسئله رو چک بکنن. فرض کنید که بتونن هر عددی رو از ایران خارج بکنن یا معادل دلار استرالیاش رو. نکته‌ای که هستش این هستش که تو دستورالعملی که میاد چند تا نکته رو تذکر میده دولت استرالیا. یکی این که عملاً نمیشه با پخش کردن پول بین افراد خانواده که بهش میگن استراکچرینگ، یا افراد گروهی که با هم دیگه سفر میکنند، از دکلریشن فرار کرد. این خودش جرمه. یعنی فرض بکنید یه نفر برای این که فرض کنید یه خانواده 3 نفری $20,000 پول داره، میگه که خب برای این که ما دکلر نکنیم از عمد، برای اینکه دکلر نکنیم هر کدوممون مثلا 6000 خورده دلار رو تقبل میکنیم و دیگه فرم دکلریشن تو دکلریشن اون تیک بالای $10,000 رو نمیزنیم. اگر اثبات بشه که این از عمد اتفاق افتاده، عملا جرم هست، هم جریمه داره هم زندان داره. یا اینکه مثلا فرض بکنید که یه جوری برنامه‌ریزی بکنن که پول رو به در واقع به عهده حملش رو به عهده بچه بذارن توی در واقع سفر، که بگن اوکی مثلا حالا بچه نیاز نیستش که دکلر بکنه، پس مثلا حالا دیگه میشه یه قسمتی از پول رو به بچه سپرد و بیاد پایین $10,000 بر هر نفر و ما دکلرش نکنیم. این هم جرمه. یعنی در واقع دولت استرالیا خیلی نوجه این مسئله حساس هستش که با پخش کردن پول بین افراد از دکلریشن بالای $10,000 افراد فرار بکنن و این هم جرم است که هم جریمه داره و زندان. اصطلاحی هم که خودشون به کار میبرن بهش میگن استراکچرینگ. نکته خاص دیگه ای نیستش راجع به این مسئله، هرچند که حمل پول عملا خطرهای خودشو داره، ولی خب اگر کسی تصمیم بگیره که همچین کاری بکنه باید حتما قوانین رو راجع به این مسئله بدونه و اون فرم دکلریشن رو هم از 17 جون امسال به صورت آنلاین میتونن پر بکنن قبل از سفرش.
بله حالا اگر فرم دکلریشن رو پر بکنن و اونجا تیک بزنن که مبلغ بالای $10,000 دارن، چه اتفاقی میفته؟
اتفاقی نمیفته. این فقط تو سیستم گاورمنت استرک و سازمان‌های دیگه که باید بدونن به عنوان سابقه ثبت میشه. شاید بعضی وقتا خیلی هم خوب باشه برای کسانی که پول میارن و میخوان اینجا خرج بکنن یا به حسابشون بریزن، در واقع مشخص میشه که این سورس پول مسافری بوده که مثلا آوردن و به حسابشون دیپوزیت کردن. مثلا خیلی از افرادی که با ویزای بیزنسی میان و میخوان جزء آورده حساب بشه، شاید به نفعشون باشه که اصلا این دکلر بشه و تو سابقه شون بمونه.
مدارک خاصی نیاز هست که ارائه بشه توی فرودگاه یا نه؟
نه، فقط یه دکلریشن هست. فقط باید در نظر بگیرن که معمولا اون چیزی که دولت میخواد علاوه بر وجه نقد تمام در واقع اشیاء گرانبها هم هست. یعنی تو اون فرم مشخص شده که شما مثلا چقدر کش دارید، چقدر اشیاء گرانبها دارید. ممکنه تراولر چک ها ازشون سوال بشه، چون اون هم به هر حال به عنوان یک پول حامل هست، مانی اوردر ها و چیزهای دیگه. اینا هم در واقع ممکنه که نیاز بشه که آفیسر راجعشون اطلاع داشته باشه. اگر که سوال بشه باید حتما جواب بدن. ولی اون چیزی که معمولا تو فرم ها لااقل تا الان بوده بلکه نقد و اشیاء گرانبها مثل مثلا طلا و جواهرات.
بله ممنونم. سوال آخری که ازت میخوام بپرسم راجع به این هستش که خب با توجه به اینکه مرزها باز شده و دوستان عزیزی میرن ایران، این که از اینجا دلار رو به صورت نقدی بگیرن از بانک و با خودشون ببرن ایران اون رو تبدیل بکنن، آیا به صرفه تر هست یا اینکه از طریق صرافی این کار انجام بدن به صرفه تر هست؟
ببینید، جوابی که میخوام بدم خیلی به این دلیل نیستش که بگم حالا حتما یه منافع این واسه صرافی داره، حتما از طریق صرافی انجام میشه. ولی منطقا حمل پول به ایران، حالا همراه بردنشون، همین هم در مسافرت که خب خطرناکه. در این حال که دلار استرالیا جزء ارزهایی هستش که در واقع بهش میگن ارز غلط توی بازار ایران و ارزی هستش که خیلی خواستگار نداره مثل دلار آمریکا و یورو. همه صرافی ها هم معامله نمیکنن و اونایی هم که معامله میکنن چون این پول خواب داره عملا ممکنه طول بکشه که وقتی که میخرن بتونن یه مشتری برای فروشش داشته باشن. حجم معاملاتش پایین هستش، اختلاف خرید و فروشش بالاست. یعنی این که مثل دلار آمریکا نیستش که مثلا فرض کنیم با 0.5% 1% اختلاف خرید و فروش صرافی‌ها خرید و فروش انجام بدن. دلار استرالیا ممکنه با 3-4% ارزش واقعی پایین‌تر بخرن ازشون. و نکته بعدی این که عملاً صرافی استرالیا لااقل الان که داریم با هم دیگه صحبت می‌کنیم، نرخ خریدشون معمولاً نه تنها روی اسکرین هست، یعنی روی نرخ جهانی هست، بلکه بعضی وقتا حتی بالاتر از اسکرین هم خرید میکنن و ممکنه این اختلاف خیلی زیاد بشه. به نظر من، یعنی من خودم اگر بودم اینجا تبدیل میکردم و تومنش رو ایران میگرفتم و اسکناس به خودم ایران نمیبردم، چون همونجا دردسر فروش هست. همین که اگر خریداری پیدا بشه اولا با نرخ کم میشن.
بله خیلی ممنونم جم کمالی پور از توضیحاتتون و پاسخ به سوال ها. اگر نکته دیگه ای هستش که میخواییم به صحبتاتون اضافه بکنین من در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. نه، خیلی خوشحال شدم که در خدمت شما و شنوندگانتون بودم. امیدوارم که این مسئله تحریم ها، بسته شدن حساب ها و انتقال پول ها دردسری برای افراد نداشته باشه. ما تمام تلاشمون این هستش که این به راحتی کامل انجام بشه، ولی متاسفانه میدونید که قوانین خیلی ساده است تو استرالیا ولی مجریاش و بانک ها خیلی همکاری نمی کنن و همه حساسیت ها نسبت به کشورهای مثل ما همچنان برقراره.
بله ممنونم. ما هم امیدواریم که مشکل نقل و انتقال حداقل یکی از انواع مشکلاتی که وجود داره برطرف بشه. براتون روز خوبی آرزو می کنم. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.